ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام صبح بخیر عرض میکنم. امروز شنبه 27 فروردین 1398 هجری شمسی، 10 شعبان المعظم 1440 هجری قمری و 16 آوریل 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب میکنم که مروری بر خبرهاست. رهبر معظم انقلاب در مراسم پایانی 36 دوره که مسابقات بین المللی قرآن کریم در حسینیه امام خمینی، لازمی که عمل به کلام الله مجید را یاد خداوند و تقوای الهی دانستند و با اشاره به شهدا به عنوان انسانهایی که در مرتبه عالی تقوا قرار دارند گفتند: شهدای ما درسهای زیادی را به ملت ایران دادند که نمونه بارز آن پدیده کم نظیر حرکت عظیم مردمی برای کمک به مناطق سیل زده است. رئیس سازمان امداد و نجات گفت همکنون 15,000 نیروی داوطلب هلال احمر در قالب 800 تیم در استانهای سیل زده بدون دریافت حتی یک ریال مشغول فعالیت هستند. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی جداگانه با استانداران خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی، لرستان و خوزستان بر لزوم بسیج و هم‌افزایی تمام دستگاه‌ها، نهادها و اتخاذ تصمیمات لازم و ضروری برای جلوگیری از خسارت‌های جانی و مالی در بارندگی‌های اخیر تأکید کرد. با افزایش بارش رحمت الهی، حجم آب دریاچه ارومیه به 3,610,000,000 متر مکعب و تراز آن به 62 سانتی متر بیشتر از زمان مشابه سال گذشته رسیده است. طرح مقابله با اقدامات رژیم آمریکا علیه سپاه در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید. بر اساس یکی از مواد این طرح 13 بندی، دولت باید در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع به عمل آورد. وزیر امور خارجه امروز در صدر هیئت عالی رتبه به دمشق سفر و با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار می‌کند. در مراسم پایانی 5 هفته هنر انقلاب که با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی هنری برگزار شد، ابراهیم حاتم کیا کارگردان متحد کشورمان به عنوان چهره سال هنر انقلاب معرفی و از وی تجلیل شد. امروز در مراسمی تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب در کمین گل سرخ درباره زندگی سراسر مجاهدت شهید علی صیاد شیرازی رونمایی خواهد شد. علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور هر کدام به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند. کلیسای نوتردام، بزرگترین و پربازدیدترین کلیسای جهان، در فرانسه دچار آتش‌سوزی مهیب شد. با وجود تلاش گسترده آتش‌نشانان، بخش‌های زیادی از این کلیسای به یادگار مانده از قرون وسطا فرو ریخت. اولین یارانه امسال برای هر نفر 45,500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. مقیمی، معاون وزارت سمت، با اشاره به افزایش تولید خودرو از ماه‌های پایانی سال گذشته گفت میزان تولید به بیش از 3,300 دستگاه در روز رسیده است و همچنان بیشتر می‌شود. نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی PhD نیم متمرکز سال 1398 دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی امروز برگزار می شود. ببخشید، امروز اعلام می شود. نخست وزیر پاکستان در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی اول اردیبهشت به ایران سفر می کند. بازی‌های هفته 32 لیگ دسته 1 فوتبال از امروز آغاز می شود. پیش فروش و فروش فوری محصولات سایپا از امروز آغاز می شود. و زهره، سومین جرم آسمانی درخشان منظومه شمسی، بامداد فردا چهارشنبه در فاصله بسیار نزدیکی از سیاره عطارد قرار می‌گیرد. این رویداد کم نظیر در آسمان برخی مناطق خلیج فارس با چشم و در دیگر مناطق با تلسکوپ قابل مشاهده است. بخش بعدی خبرها هفته صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 65 تا 71 سوره مبارکه انفال و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما شنوندگان عزیز، ترجمه آیات 65 تا 71 از سوره شریفه انفال را آغاز می‌کنیم. آیاتی که به فضل خداوند در این برنامه ترجمه می‌شود، سفارش‌ها و دستورهای مربوط به جنگ و رویارویی با دشمن را که در آیات پیشین این سوره تعدادی از آنها بیان شد، دنبال می‌کند. همچنین ذکر احکام مربوط به اسیران جنگی و چگونگی برخورد با ایشان در این آیات در تکمیل مباحث مذکور بیان شده است. در صدر آیات خداوند به پیامبر فرموده است که پیامبر، مؤمنان را برای مقابله و رویارویی با دشمن تشویق و ترغیب کن، چون که در ترجمه آیات آمده است: ای پیامبر، مؤمنان را نسبت به جنگ ترغیب و تشویق کن، هرگاه 20 نفر با صبر و استقامت از شما باشند بر 200 نفر غلبه می کنند و اگر 100 نفر باشند بر 1000 نفر از کسانی که کافر شدند پیروز می شوند، زیرا که آنها گروهی هستند که نمی فهمند. آیه بعد می فرماید: اکنون خداوند تکلیف شما را سبک گردانید و دانست که در شما ضعفی وجود دارد، پس هرگاه 100 نفر با استقامت از شما باشند بر 200 نفر پیروز می شوند و اگر 1000 نفر باشند بر 2000 نفر به اذن و فرمان خدا غلبه خواهند کرد و خدا با صبر کنندگان است. این موضوع یعنی تقویت روحیه سربازان قبل از حضورشان در میدان نبرد از اصول اساسی هر مبارزه و درگیری است. تمام ارتش‌ها و نیروهای جنگجوی دنیا این موضوع را به عنوان اصل پذیرفته و بدان عمل می کنند. اما آنچه که مکاتب و ادیان الهی را در عمل به این اصل از دیگر روش ها و آیین های بشری جدا می کند، وجود روح ایمان به خدا و پاداش و اجر اخروی در این مکاتب و ادیان است. هرگاه یک رزمنده و جنگجو به خاطر داشته باشد که برای هدف مقدسی می جنگد، با روحیه بهتر و قوی تری قدم به عرصه پیکار خواهد نهاد. و هرگاه بداند که به انتظار یکی از دو خوبی نشسته است، اگر پیروز شود دارای پاداش و اجر فراوانی است، و اگر شهید شده در این راه جان خود را از دست بدهد، در جوار رحمت پروردگارش خواهد بود، با ایثار و فداکاری بیشتری مبارزه را ادامه خواهد داد. و اما مضامین دیگر آیات، حکایت از ثمره و اثر معجزه‌های استقامت و صبر در به دست آمدن پیروزی بر دشمن می کند. زیرا که آیات یک انسان صابر و شکیبا را در مقابل ده انسان که بدین صفت نیکو متصف نباشند قرار داده است. از سیاق جملات و تعبیرات آیه پیداست که تکلیف و حکم شرعی را بیان می کند، به این ترتیب که مسلمانان نباید در انتظار آن بنشینند که نفرات و قوای ایشان با دشمن به حد برابر برسد، بلکه اگر طریق استقامت را در پیش گرفته در راه برتری آیین الهی پای مردی کنند، حتی در صورتی که یک دهم نفرات دشمن باشند، باز هم پیروزی و ظفر با ایشان است. اما اینکه خداوند در آیه دوم تخفیف داده نسبت یک دهم را به یک دوم رسانیده است، به چه معناست؟ آیا همچنان که عده‌ای از مفسران فرمودند آیه دوم ناسخ آیه اول به شمار می آید؟ در جواب باید بگوییم که آیه دوم نه تنها ناسخ آیه اول نیست، بلکه مکمل معنای آن نیز محسوب می شود. بدین ترتیب که اگر مسلمانان گرفتار ضعف و سستی بوده از ایمان قوی و مستحکمی برخوردار نباشند، مقیاس سنجش همان نسبت یک دوم است. اما اگر ارتش اسلام را جماعتی تشکیل داده باشند که از ایمانی قوی و اراده استوار برخوردارند، این نسبت تا ده برابر ترقی می کند. همچنان که رزمندگان بدر به علت برخورداری از قدرت ایمان و استواری اراده حقانیت آیه را به اثبات رسانیدند. به دنبال آیات گذشته در مورد اسیران جنگی و احکام مربوط به ایشان چنین می‌خوانیم: هیچ پیامبری سزاوار نیست که افرادی را به اسیری بگیرد مگر اینکه در زمین قدرت پیدا کند. شما متاع ناپایدار دنیا را می‌خواهید و خداوند سرای دیگر را، و خداوند مقتدر و حکیم است. اگر فرمان و حکم سابق خدا نبود، مجازات بزرگی به خاطر چیزی که گرفتی به شما می‌رسید. قرآن می‌فرماید مسلمانان تا زمانی که جای پای خود را محکم نساخته، ضربه‌های شکننده و کاری بر دشمن وارد نکرده‌اند، حق گرفتن اسیر را ندارند. در حقیقت قرآن در اینجا یکی از نکات حساس و دقیق جنگاوری و مبارزه را بیان کرده است. زیرا اگر پیکارگران در میدان جنگ از هدف اصلی منحرف شده، به جای از بین بردن نیروی دشمن و پراکنده کردن جمعیت آنان، به گرفتن اسیر مشغول شوند، احتمال شکست ایشان به مراتب افزایش خواهد یافت. چه با این عمل به دشمن امکان می‌دهد که نیروهایش را بسیج کند و با حمله مجدد ضربات سهمگینی بر سپاه اسلام وارد سازد. همچنان که در جنگ احد عده‌ای از مسلمانان به خیال این که نبرد به نفع ایشان پایان پذیرفته است، به جمع‌آوری غنیمت مشغول شدند و سنگر خود را رها کردند. همین امر باعث شد که دشمن از موقعیت استفاده کرده از پشت به دیشان حمله کند. قرآن به عده‌ای که چنین رویه‌ای را پیش خود کرده اند می فرماید اگر فرمان سابق خدا نبود، هر آینه به خاطر اسیرانی که گرفتی دچار کیفر و عذاب بزرگی می شدید. در این که منظور از فرمان سابق خداوند چیست، نظرات متفاوت ابراز شده است. بهتر است که بگوییم منظور از فرمان سابق این است که خداوند تا حکمی را به واسطه پیامبرش برای بندگان بیان نکرده باشد، به خاطر تخطی و تخلف از آن حکم ایشان را مجازات نخواهد کرد. و چون حکم منع گرفتن اسیر بدان گونه که در آیه وارد شده است قبلا بیان نشده بود، این عده از کیفر و عذاب آن رستند. نقل شده است که پس از پایان جنگ بدر عده‌ای از مسلمانان خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و از وی تقاضا کردند که اجازه دهد در قبال آزادی اسیران فدیه بگیرند. پیامبر منتظر نزول وحی در این مورد بودند تا اینکه این آیه فرود آمد: اکنون از آن چه غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید، به درستی که خداوند آمرزنده و مهربان است. فدیه در حقیقت نوعی غرامت جنگی محسوب می شود. از آنجایی که در جنگ ها همواره مقدار زیادی از سرمایه ها و نیروهای دو طرف از بین رفته، خسارت های بسیاری متحمل می شوند، آن عده که به حق می جنگند حق دارند که جبران خسارت های جنگی را از طرف مقابل بخواهند. فدیه گرفتن در مقابل آزادی اسیران مقداری از مبلغ این غرامت را تأمین می کند. و بالاخره قرآن از تربیت و هدایت اسیران جنگی غافل نشده، خطاب به رسولش می فرماید: ای پیامبر، به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیری در دلهای شما بداند، بهتر از آنچه از شما گرفته به شما می دهد و شما را می بخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. اما اگر بخواهند با تو خیانت کنند، پس به تحقیق که آنها پیش از این به خدا خیانت کردند، پس خداوند شما را بر آنها پیروز کرد و خدا دانای حکیم است. با ترجمه آیه 71 سوره مبارکه انفال، برنامه امروز من به پایان میرسد.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران از ساعت 6 بامداد تا ساعت 14 در کنار و البته همراهتون خواهیم بود. دوستان شما در این بخش مرضیه طبرستانی تهیه کننده، احمد جان بزرگی هماهنگی، بهنام سلیمی صدا بردار، محمد سعید و سادات نویسنده و من فاطمه حاتمی گوینده آرزو میکنیم که صبحی سرشار از شادکامی و به دور از هر گونه غم و دلتنگی رو پیش رو داشته باشید. حافظ هم در تفعالی که به دیوانش زدیم اینطور بشارت داده که سحر کرشمه که صبح هم بشارتی خوش داد، که کس همیشه گرفتار غم نخواهد ماند. لحظه ها را دریاب، زندگی در فردا نه، همین امروز است. تقویم تاریخ تقدیم شما.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز سه‌شنبه 27 فروردین سال 1398 هجری شمسی مطابق با 10 شعبان سال 1440 هجری قمری و برابر با 16 آوریل سال 2019 میلادی است. 10 شعبان سال 754 هجری قمری، 686 سال پیش، مجدالدین ابن ابوالفوارس عمیدی عالم بزرگ شیعه درگذشت. او از علمای بزرگ شهر حله عراق بود. مجدالدین بعد از گذراندن تحصیلات مقدماتی نزد عالمان برجسته روزگار به تکمیل دانش خود پرداخت و در نهایت استادی توانا و زبردست شد. این عالم شیعه در فقه، اصول فقه، حدیث، کلام، تفسیر، قرآن و ادبیات عرب دانش و مهارتی بسیار کسب کرده بود. از مجدالدین آثار ارزشمندی باقی است که از آن میان کنز الفواید و شرح انوار الملکوت را میتوان نام برد. مجدالدین عمیدی که خواهرزاده علامه حلی و از شاگردان او بود، در اواخر عمر در بغداد میزیست، اما بعد از درگذشت پیکرش به نجف اشرف منتقل و همونجا به خاک سپرده شد. شانزدهم آوریل سال 1844 میلادی، 175 سال پیش، آناتول فرانس، نویسنده، منتقد و شاعر بزرگ فرانسوی به دنیا آمد. او از کودکی با کتاب اونس پیدا کرد و از نوجوانی در کنار مطالعه کتاب به سرودن شعر و نوشتن مقالات ادبی پرداخت. آناتول فرانس به تدریج در مجامع ادبی پاریس حضوری پررنگ یافت و مدتی بعد آثارش را گردآوری و در کتابی 4 جلدی چاپ و منتشر کرد. از این زمان آناتول فرانس به عنوان شخصیت ادبی در پاریس مطرح شد. این نویسنده فرانسوی نگرانی‌های بشر قرن 20 را در مقالات کوتاه و داستان‌های خود منعکس می‌کرد و در صدد یافتن راه حل برای این نگرانی‌ها و مشکلات بود. آثار آناتول فرانس طنزآمیز و بسیار نیش‌دارند و همین سبب مقامات کلیسا آشکارا با او مخالفت کرده و زمانی کتابهایش را تحریم کردند. آناتول فرانس ملقب به سلطان نصر فرانسه در سال 1921 میلادی جایزه نوبل را در رشته ادبیات دریافت کرد. ژان دارک و زندگی در آغوش گلها از آثار اوست. بیست و هفتم فروردین سال 1380 هجری شمسی، 18 سال پیش، آیت الله حاج شیخ بیوک خلیلزادی مروج در اردبیل درگذشت. او بعد از تحصیل در قم و مشهد به زادگاهش اردبیل بازگشت و در این شهر به خدمات دینی، علمی و رسیدگی به امور مردم پرداخت. آیت الله خلیلزادی مروج در نهضت اسلامی ایران در خطه اردبیل بسیار پرتلاش بود